30,000 دانشجوی پزشکی در سال 1404 یعنی 15 برابر ظرفیت یعنی فاجعه. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. تربیت یک پزشک عمومی 1,000,000,000 تومان آب می‌خورد. نسرین نیکنام خاطرتان هست که در دهه‌های 60 و 70 چقدر تب پذیرش در رشته‌های پزشکی داغ بود؟ هرچند که قبول شدن در رشته‌های پزشکی همچنان پر افتخار است و کسی هم منکر آن نیست. اما این واژه دهان پرکنه دکتر شدن حتی در دهه‌ها و سال‌های اخیر به رغم کم شدن تعداد دانشجویان همچنان مورد توجه بود. ولی جالب است بدانید که ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و این روند از همان زمان تا به امروز با سرعت زیاد در حال حرکت است، تا جایی که طبق آمار میزان فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی بین سال‌های 80 تا 90 حدود 60,000 نفر بوده و این عدد فقط برای سال 1403 و 1404 30,000 نفر است. اینطور که آرمان سورانی، متخصص و جراح مغز و اعصاب در گفتگو با اعتماد میگوید، با اینکه میگویند ما در همه بخش‌ها کمبود دکتر داریم، اما واقعیت این نیست. ما همواره در سنوات گذشته شاهد افزایش پذیرش رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مثل تمام رشته‌های دیگر بودیم. این نیاز هم همیشه متناسب با شرایط علمی و وضعیت درمانی کشور و طبق نیاز وزارت بهداشت و سازمان سنجش به شورای عالی انقلاب اعلام می‌شد. اما ماجرا اینطور نیست و متأسفانه در 3 سال گذشته به علت کارشناسی‌های غیردقیق و بعضاً شاید غرض‌ورزانه که در بدن وزارت بهداشت و به ویژه در دولت قبلی بود، بین سال‌های 1400 تا 1403 با 20% افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌های دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشته‌های پزشکی مواجه بودیم و این خیلی بیشتر از ظرفیت و خارج از توان زیرساخت‌های کشور است. این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. ماجرای اطلاعات اشتباهی که از سوی وزارت بهداشت دولت 13 به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش مبنی بر کمبود دانشجوی پزشکی داده بودند چیست؟ بین سال‌های 1400 تا 1403 ما افزایش 20% در جذب دانشجوی پزشکی داشتیم، در حالی که با توجه به کمبود زیرساخت و از همه مهمتر استادان حاذق و برجسته در همه رشته‌های پزشکی این کار اشتباه بود. البته دلیل این اشتباه هم اطلاعاتی بود که به سازمان سنجش و بعد از آن به شورای عالی انقلاب داده شد. یک نیاز الغایی و کاذب کمبود پزشک را در بدن یک درمانگر ایجاد و همین موضوع شورای عالی انقلاب را مجبور کرد که مصوبه افزایش 20% پذیرش دندان پزشکی، داروسازی و بالاخص رشته‌های پزشکی را تصویب کند. این رویه متأسفانه منجر به بروز ناهنجاری‌هایی شد و با اطلاع رسانی فعالان صنفی، استادان دانشگاه، هیئت علمی‌ها و سازمان نظام پزشکی پای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به ماجرا باز شد و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی ماجرا را پیگیری کردند و در نهایت مشخص شد که به رغم وعده و وعیدها و صحبت‌های گفته شده توسط کارشناسان وزارت بهداشت و شخص بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت 13، این افزایش‌ها بعضاً شرایط اسفباری را در روند آموزش دانشجویان رشته‌های پزشکی ایجاد کرده است. زمانی تصمیم‌های ناکارآمد مسئولان دولت 13 عیان‌تر شد که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یک مصاحبه تلویزیونی به کارهای کارشناسی شده اشاره کرده و گفته بود شرایط و زیرساخت‌ها فراهم نیست و امکان آموزش وجود ندارد. مصوبه کنونی متوقف می‌شود و مسئولان وزارت بهداشت فعلی نیز موافق این قضیه هستند. سازمان نظام پزشکی هم به عنوان متولی امور پزشکان در کنار بقیه قرار گرفتند و فعلا مصوبه افزایش ظرفیت متوقف شده و نکته مهم این که ظرفیت آموزش پزشکی به حدی رسیده که متاسفانه نه تنها افرادی که در حال آموزش هستند را متاثر می‌کند، بلکه طی سال‌های آینده نیز موجب تشدید روند اختلال آموزش خواهد شد. یعنی این مشکل جذب بیشتر در دولت قبل اتفاق افتاده و در دوره‌های قبل شرایط خوب بود. خیر، طبق آمار و مستندات سازمان نظام پزشکی بین سال‌های 1380 تا 1390 حدوداً 60,000 نفر در 3 رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی فارغ التحصیل شدند. یعنی در این 10 سال به ازای هر سال 6,000 نفر فارغ التحصیل شدند. در آن سالها جمعیت انقدر زیاد نبود که ما نیاز و تا این حد افزایش فارغ التحصیل پزشکی داشته باشیم. با توجه به آمار و مستندات سازمان نظام پزشکی، این افراد احراز شدند و کد نظام پزشکی دریافت کردند. از طرفی ما در سالهای 1402 و 1403 حدوداً 20,000 نفر عضو جدید در سازمانهای نظام پزشکی در مقطع دکترا داشتیم. یعنی پزشکی، دندانسازی، داروسازی مخصوصاً PhD پزشکی به پیچیدگی رشته‌های دیگر نیست. این 20,000 نفر یعنی 1/3 آن 10 سال. مقایسه کنید طی 10 سال ما 60,000 نفر در سال 80 تا 90 داشتیم، اما در 2 سال اخیر به استثنای امسال که هنوز آمارش به دست نیامده 20,000 نفر بود، یعنی سالانه 10,000 نفر، که این تقریباً 2 برابر افزایش داشته و از آمار واقعی به شدت خارج شده و افزایش پیدا کرده است. آیا آمار دقیق تری دارید که نشان دهد میزان جذب در همین 3 سالی که اشاره می‌کنید چقدر است؟ در سال 1400 حدود 8000 نفر و در سال 1401 حدود 9600 نفر و در سال 1402 2000 نفر به این رقم اضافه و عدد به 12000 نفر رسید. این رقم در سال 1403 و 1404 بین 29 تا 30000 خواهد رسید، یعنی نصف کل پذیرش سالهای 80 تا 90، و این عدد وحشتناک است. این پیک ورودی در حالی وارد دانشگاه می شود که نه تنها زیرساخت‌های ما تقویت نشده، بلکه استادان به علل مختلف در 15-10 سال اخیر از کادر درمانی و آموزشی دانشکده‌های علوم پزشکی ما خارج شدند. از طرفی هرچند عدد دقیقی وجود ندارد، اما در رشته‌های تخصصی از حدود 5 استاد تمام که بازنشست شدند، شاید 1 نفر یا 2 نفر جایگزین شدند که همسنگ همان استاد باشند. در واقع ظرفیت آموزشی ما در دهه اخیر 1/4 یا 1/5 شده است. از طرفی ما دیگر استاد مثل نسل طلایی گذشته که 30-20 سال تبابت داشتند را نداریم، و دلیل آن هم سیاست‌های اشتباه دهه‌های اخیر است. تصمیم گیران حوزه بهداشت و درمان از یک طرف ظرفیت جذب دانشجو را آنقدر بالا بردند تا جایی که نسبت به 15 سال اخیر 3 برابر شده، از طرف دیگر کیفیت آموزشی، توان آموزشی استادان، محیط آموزشی، امکانات بیمارستانها، تختها و بیماران آموزشی را به 1/4 تا 1/5 رساندند. بیمارستانهای خصوصی هم که به صورت خیلی قوی فعال و حجم زیادی از بیماران به مراکز خصوصی شیفت داده شدند، و از همه مهمتر بودجه‌های آموزشی اکثراً تخصیص نیافته یا در محل‌های غیر آموزشی مصرف شده است. با توجه به همه نکاتی که گفتید، ظرفیت منطقی پذیرش دانشجوی پزشکی در کشور چقدر است؟ ما توان 2000 نفر پذیرش یا حداکثر 2500 نفر را داریم، اما آمار را به 16000 نفر و 13000 نفر رساندند. کیفیت آموزش هم عملاً 1/5 و 1/8 شده، و شما به جای اینکه 2000 نفر را متناسب با ظرفیت واقعی آموزشی و اجرایی پذیرش کنید، 16000 نفر را پذیرش کردید. این وسط یک آسیب دیگر هم ایجاد می شود. فردی که قبلاً با استعداد بوده، خودش درس خوانده و درصدهای خوبی در رشته های زیست شناسی، شیمی، ریاضیات و فیزیک که لازمه ی رشته های پزشکی از جمله دندان پزشکی، داروسازی و زمین شناسی یا پزشکی است را کسب کرده، وقتی در محیطی که با 8 برابر ظرفیت راندمان واقعی باید اداره شود، قاطی گذاشتید، و آن کسی هم که می توانسته آموزش کافی بگیرد عملاً از آموزش محروم می شود. قطعا شما تصاویر متعددی را طی چند سال اخیر می‌بینید که حدود 40 دانشجوی پزشکی بالای سربالین بیمار هستند. شما خودتان را جای یک بیمار بگذارید. یک بیمار را حداکثر 2 نفر می‌توانند معاینه کنند که احترام و اصل کرامت انسانی بیمار در کنار اصول درمانی بیمار حفظ شود. آن هم در کیس‌های خیلی ساده و بدون عارضه که بیمار شرایط پذیرش و آموزشی در محیط داشته باشد. از طرفی هم دیده شده دانشجویان اصلاً بیماران بیسیک و ابتدایی را معاینه نکردند و فارغ التحصیل می‌شوند تا جایی که از درمان اصولی حتی اورژانسی عاجز هستند. تبابت امر مهم و ریسک پذیری است. با کمترین درصد ممکن است تشخیص بیماری شما تغییر کند. در کتب همواره بر استثناءات در امر پزشکی تاکید شده، و کوچکترین مسئله‌ای در معاینه بالینی و دانش و شرح حال بیمار می‌تواند تشخیص را تغییر دهد و جان بیمار را نجات دهد یا جان او را بگیرد، و همه این موارد مهم در افزایش ظرفیت‌ها از بین رفته است. یک موضوع مهمی که باید به آن اشاره شود، بحث هزینه‌های آموزشی است. آیا آماری از آن وجود دارد؟ طبق ارزیابی که سال 1401 انجام شد، برای تربیت پزشک عمومی 1,000,000,000 تومان برای هر دانشجوی پزشکی هزینه می‌شود. این دانشجو باید 300 واحد درسی که بالای 170 واحد عملی و 260 واحد تخصصی حداقل دارد را طی 7 سال دوره تحصیل طی کند. این 1,000,000,000 هزینه آموزش فقط روی کاغذ است، و در واقع هزینه ها برای آموزش بسیار بالاتر خواهد بود، و دانشجو نیازمند زیرساخت، بیمارستان، درمانگاه، بیمار آموزشی، استاد، یونیت، تجهیزات، آزمایشگاه، سالن آناتومی، جراحی، میکروب شناسی، بیوشیمی، تامین خوابگاه، تغذیه، امور رفاهی و همه این موارد است، و این هزینه ها بسیار سرسام‌آور است. در کشورهای پیشرفته مدت آموزش پزشکیشان بسیار کوتاه‌تر از کشور ماست و دانشجویان خیلی حمایت می‌شوند. اما در کشور ما این حمایت‌ها کمتر و دوره تحصیل هم طولانی‌تر است. به صورت میانگین ما نیاز به 100 استاد دانشگاه برای فارغ التحصیلی یک دانشجوی پزشکی داریم و با پوشش حداقل 500 هزار نفر. یک دانشگاه علوم پزشکی می تواند دانشجوی پزشکی خوبی را با وجود تامین حداقل 100 استاد و حداقل زیرساخت‌های لازم تربیت کند. وقتی شما بحث هزینه‌های آموزشی را نسبت به سرانه پزشک به جمعیت مقایسه می‌کنید، می‌بینید کشورهای نزدیک ما مثل کشورهای عربی یک GDP یا همان سرانه به دلاری که برای امر بهداشت و درمان و آموزش تخصیص می‌دهند، شاید 6 برابر کشور ما باشد. مثلا حدود 23,000 دلار هزینه سالانه یا GDP برای امر آموزش و درمان پزشکی تخصیص پیدا می کند، در کشور ما این رقم 4,000 دلار است. اما شاخص ما عملا تقریبا 2/3 شاخص آن کشور است. وقتی آمار بررسی می شود، می بینیم که ما نه تنها کمبود نیروی پزشکی در امر عمومی و تخصص در رشته های دندان پزشکی، داروسازی و پزشکی نداریم، بلکه زیاد هم داریم. ما حدود 65,000 پزشک عمومی، 50,000 متخصص و فوق و 15,000 رزیدنت در هر سال داریم. کل پروانه هایی که به صورت فعال در سطح شهر در کل کشور داریم حدود 100,000 تا 100 و حدود 60,000 نفر هم بدون پروانه مشغول هستند و در نتیجه حدود 160,000 تا 180,000 نفر بدنه درمان داریم. از طرفی آمار اشتغال نشان می‌دهد که 40% این پزشکان به امر طبابت مشغول هستند و 60%شان از امر طبابت خارج شدند. علت چه بوده؟ علل مختلفه، مسائل مالی و اجتماعی و بعضاً سیاست‌های نادرست کشور نسبت به مسائل کلان سلامت. وقتی پزشک اهمیت اجتماعی، اقتصادی و آینده کاری خودش را مبهم بداند، قطعاً از طبابت خارج می‌شود. این فرد باهوشی است و جزء درصدهای زیر 1% کنکور است که هیچگاه باخت نمی‌دهد و کارش را تغییر می‌دهد. این آمار مستند است و شما در سازمان نظام پزشکی می توانید این اعداد را به راحتی به دست بیاورید یا از نهادهای مختلف وزارت بهداشت. قابل استحصال است. ما نیاز به 80,000 درمانگر داریم و این 80,000 نفر را به صورت فعال در کشور داریم. از طرفی هم 80,000 پزشک دیگر به صورت غیر فعال در کشور هستند، پس نه تنها کمبود نداریم، بلکه یک پتانسیل 50% از نیروهای خفته‌ای که از بازار و سیستم درمان خارج شدند را هم داریم و می توانیم با سیاست مناسب آن را احیا کنیم. برای همین میگوییم ما کمبود پزشک در کشور نداریم. کمبود توزیع داریم و نیرویی هم که تربیت کردیم حاضر نیست برای ما خدمت رسانی کند. یعنی میتوان گفت که ما با بحران روبرویم. ببینید، یک بار دیگر میگویم ما توان پرورش 2000 نفر دانشجوی پزشکی را در سال در بهترین حالت خواهیم داشت. یعنی پزشکی که وقتی وارد جامعه میشود واقعا دکتر حاذقی باشد و مردم از او راضی باشند. در حال حاضر عددی که ما برای پذیرش امسال و سالهای بعد داریم حدود 17-16,000 خواهد بود، یعنی 8 برابر ظرفیت واقعی من. با اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش پذیرش ظرفیت دانشجو را متوقف کرده، اما عدد پای هم عدد بسیار سرسام‌آوری است، به طوری که امسال به اندازه یک دهه پزشک، داروساز و دندان پزشک تربیت کردیم که این عدد نه تنها وظیفه سختی بر جامعه تحمیل می کند، بلکه کیفیت آموزشی را به صفر رسانده و افرادی هم که با استعداد هستند را به خاطر حجم تعداد زیادی از دانشجو در محیط آموزشی و درمانی فراری می دهد و ایزوله می کند و باعث عدم تربیت مناسبشان می شود. در واقع افراد با استعداد در آموزش از بین می روند. با تمام نکاتی که گفته شد، شاید برایتان این سوال پیش بیاید که این حجم از دانشجو چه مشکلاتی را ایجاد می کند. باید اینطور گفت که باعث رقابت‌های عجیب و غریب و پیدایش شبح علم و شبح طب در بین فارغ التحصیلان می شود. شبح علم، شبح طبابت و رفتارهای رقابتی خارج از عرف بعضاً در فضای مجازی شاهد آن هستیم، قطعاً در 3-5 سال آینده بسیار عجیب‌تر خواهد شد. رقابت نابرابر و عدم آموزش کافی افراد فارغ التحصیلی که طی 3-5 سال آینده فارغ التحصیل خواهند شد منجر به افزایش مرگ و میر در بین بیماران و مردم خواهد شد. در حال حاضر در مباحث بسیار سخت و کریتیک پزشکیمان مرگ و میر بسیار کمی داریم و پزشکان ایرانی از گذشته تا به الان در سطح دنیا زبان زدند و همسنگ پزشکان تحصیل کرده غرب در کشورهای غربی و آمریکا در حال طبابت و رقابت هستند. اما این سیاست منجر به از بین رفتن برندین و وجهه درخشان و زیبای پزشکی کشورمان که حاصل 40-30 سال طبابت اساتید و آموزش بوده خواهد شد. پس از افزایش شدید مرگ و میر در بیماران، نارضایتی اجتماعی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. اگر در حال حاضر از 4 پزشک یک نفر واقعاً طبابت خوبی را ارائه می‌دهد، این عدد 1:40 یا حتی 1:100 خواهد رسید، چون عملاً با این حجم خروجی خوبی نخواهید داشت. یعنی اینطور نیست که بگویید قبلاً 100 نفر خروجی خوب داشتیم، الان 1000 نفر خروجی خوب خواهیم داشت. با افزایش تعداد دانشجو شما آموزش را هم از دیگران دریغ می‌کنید. چه باید کرد؟ ظرفیت آموزش پزشکی باید به عدد 2-3 هزار نفر کاهش پیدا کند. زیرا ما 50% ظرفیت خفته در جامعه و به اندازه 20 سال آینده کشورمان متناسب با رشد جمعیت کشوریمان و شاخص سرانه GDP پزشکی دانشجو داریم. اضافه گرفتن آنها منجر به اضافه درمانگری، رقابت، شبح علم، افزایش مرگ و میر و عدم وجود پزشک حاذق طی 3-5 سال آینده خواهد شد.